تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 15 سوره بقره آیات 13-16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خب در خصوص منافقین آیاتی که بحث شد دیگه به اشاره اونها هم کاری نداریم، ادامش رو اگر خدا عنایت کنه امشب این دو سه آیه ای رو که تلاوت کردم بحث کنیم، که شاید یک یا دو جلسه دیگر بقیه آیاتی که در خصوص منافقین هست اون هم بحث بشه، که بتونیم جمع‌بندی کنیم و با آیه 21 سوره بقره که نتیجه گیری از تمامی این 20 آیات گذشته است بحث رو انشاءالله به جایی برسونیم. من جمله از خصوصیات منافقین این است که و اذا قیل لهم آمنوا، هنگامی که گفته شود به ایشان ایمان بیاورید. خب اذا قیله رو در آیات قبلی هم داشتیم، اشاره شد که قیله فعل مجهول است، فاعل اون مشخص نیست، چون ممکنه گوینده های گوناگونی باشن که این تذکر رو بدن، لذا به فاعل خاصی، به قائل خاصی، به گوینده معینی کار نداره. اذا قیل، وقتی که در یک ظرف زمانی که هر وقتی هر جایی در هر شرایطی گوینده ای بگوید آمنو کما آمن الناس، آمنو ایمان بیاورید، کما به همون گونه، به همون شکل، به همون صورتی که آمن الناس ایمان آوردن انسان ها، این الف و لامی که بر سر ناس قرار گرفته دو جور اشاره شده و بحث شده که هر دو صحیحه و میتونه معنای مفیدی رو به ما برسون. یک، این الف و لام الف و لام معرفه باشه، چون گاهی در زبان عربی وقتی یک کلمه ای رو میخوان معرفه بکنن، یعنی مشخص بکنن، معین بسازن و نمونه مشخصی رو اشاره کنن، الف و لام بر سرش در میارن. ما یک زمان میگیم کتاب را خوندم، مشخص نیست منظور از این کتاب چه کتابی است، این نکره است، ممکنه کتابهای زیادی رو در بر بگیره. یک وقت میخوام بگم کتاب معینی را خوندم که شما توجه به اون کتاب معین داشته ای، بنده هم میخوام اون کتاب مشخص و معین رو تذکر بدم که خونده ام، میگم کتاب معین فلان کتاب. الف و لام وقتی در زبان عربی بر سر یک کلمه در میارن گاهی معین میکنه، مشخص میکنه. لذا اگر این الف و لام رو الف و لام معرفه بدانیم، وقتی به منافقین میگن ایمان بیاورید به همون گونه ای که انسان ها ایمان آوردن، الف و لام مشخص میکنه یه انسانهای معینی رو. لذا در برخی از تفاسیر هم اسم برده شده، مثلا مثل ایمان آقای ایکس، مثل ایمان آقای ایگرگ در صدر اسلام، که اینها انسان‌های مؤمن راستینی بودند و در کنار پیغمبر اسلام قرار گرفتند، مثلا سلمان، مثلا ابوذر، مثلا مقداد. ببینید چه انسان‌های متدین واقعی هستند. شما ایمان بیارید، چرا شما دورنگی میکنید و مثل اونهایی که در کنار پیغمبر قرار گرفتن و مؤمن هستن ایمان ندارید؟ این یک بیان. عده دیگر گفتن که نه، این الف و لام، الف و لام معرفه هم اگر نباشد، اگر ناس، الف و لامی که بر سرش در اومده، خود ناس اسم جمع انسانها، الف و لام هم که بر سرش در میاد افاده استقراق و عمومیت میکنه، یعنی مثل همه انسانهای مؤمن دیگر. مثلا اگر ما در صدر اسلام در مدینه توجه کنیم، خیلی از انسانها بودن، مؤمن بودن، معتقد بودن، باور داشتن، دنبال پیغمبر حرکت میکردن. خب شما مثل بقیه این انسانها باشید. هر دو تعبیر درست است و هیچ منافاتی یا تضادی با یکدیگر نداره. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی به این منافقین تذکر میدن، موعظه میکنن، یاداوری مینماین، مثل بقیه انسانهای مؤمن، مؤمن شوید، یا مثل اون انسانهای مؤمن واقعی راستین متدین قوی، شما هم ایمان بیاورید. یه نکته ای که اینجا ما میتونیم استفاده کنیم اینه که این الف و لامی که بر سر ناس در اومده، چه به معنای الف و لام معرفه بدانیم، چه به معنای الف و لام جنس یا استقراق بگیریم، میخواد این معنا رو برسونه که ایمان آوردن کار دشواری نیست، بقیه انسان ها ایمان آوردن. نیایید بهانه کنید بگید وای مگر میشود مؤمن شد، مگر میشود دنبال پیغمبر حرکت کرد، مگر میشود این همه عبادات رو به جا آورد. کما آمن الناس، ببینید بقیه انسان ها چگونه مؤمن شدن. اونا انسان هایی هستن مثل شما، و چرا تابع شدن، چرا اونا معتقد گشتن و عامل میشوند. یعنی این نکته رو در این آیه شریفه ما می توانیم بیاموزیم که مؤمن شدن و متدین شدن در هیچ عصر و زمانی کار محال و کار سرسختی که واقعا بخواهیم بهانه بیاوریم و بگریزیم نیست. چرا انسان‌های دیگه مؤمن شدن؟ در روایات ما تأکید بسیاری شده است که در هر زمان و هر مکان خداوند در هر صنفی متدین قوی سالم قرار داده است که فردای قیامت اتمام حجت کند. در بین نوجوانان، در بین جوانان، در بین بزرگسالان، در بین مردان، در بین زنان، در خانواده ها بین همسران اعم از زن یا شوهر، در کسبه، در کارمند، در معلم، در شاگرد، در هر صنفی خدا قرار میدهد تا فردای قیامت اینها رو به رخ بکشه، ببینید که واقعا میشد متدین باقی مون، میشد ایمان رو حفظ کرد، میشد گول شرایط ظاهری و زرق و برق چند روزه زندگی را نخورد و سالم باقی مون. خب ما میبینیم، لذا خداوند میفرماید وقتی که به اینها تذکر میدهن ایمان بیاورید، به همون گونه ای که بقیه انسان ها ایمان آوردن، پس میشود ایمان آورد. اما عکس العمل منافقین چیست و چرا این گونه عکس العمل دارن؟ یعنی دو نکته رو آیه اشاره میکنن. یک، عکس العمل اونها این است که قالو، جواب میدن، انؤمن کما آمن السفها. این الف همزه، همزه استفهام انکاری است، به صورت استفهام انکاری. ما یه زمان مطلبی رو میخوایم از کسی بپرسیم، مثلا بنده از ایشون میپرسم ضبط است یا رادیو، استفهامه، آیا این شی که در اینجا قرار داده اید ضبط است یا رادیو است؟ واقعا ممکنه من ندانم. این استفهام همونطوری که در کلمه استفهام باب استفعال از ریشه فهم درخواست فهم میکنم، نمیدونم، میخوام بفهمم، یک زمان میدانم که ضبط صوت است، با وجود این میپرسم آیا ضبط است، به یک معنا میخوام مطلبی رو به یه شکلی رد کنم یا زیر سوال ببرم، در قالب استفهام انکاری مطرح میکنم. این همزه ا آیا اینگونه، به یه حالت ضمنی که میخوام درخواست اطلاع بکنم میخوام زیر سوال ببرم، ا نؤمنو آیا ایمان بیاورم، یعنی میخواد این ایمان رو زیر سوال ببره، منم مؤمن بشم. خب اینجا اول یه اشکال بنده بکنم، مگر مؤمن که آشکارا میگه مؤمن ایمان دارم، کافر آشکارا میگه من کافرم و مؤمن نیستم، اما مگر منافق نگفتیم کسی است که در ظاهر اظهار ایمان میکند اما در باطن مخفی میکنه؟ پس چرا در این آیه شریفه میفرماید وقتی اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، اینا گفته میشه ایمان بیارید مثل بقیه انسان ها، چرا خودتون رو یک تافته جدا بافته قرار دادید و بهانه برای خودتون میارید که مشکل است، نمیشود، نمیتوانیم، ما چنینیم، ما چنانیم؟ مگه بقیه مؤمن نشدن؟ شما مثل بقیه انسان هایی که در جو گوناگون، مثلا مثال بزنم، دانشجوییست در اروپا، دانشجوییست در امریکا، دانشجوییست در یک محیط پر از فساد، فحشا، بی‌عفتی، بهش میگیم چرا آلوده شدی؟ میگه خب تقصیر جو است، تقصیر محیط، شرایط زمانی و مکانی این است، من چه بکنم؟ میگن خب چرا دانشجوی دیگر در همین محیط، در همین دانشگاه سالم باقی مونده؟ خب هم مثل شما یک انسانه، او که فرشته نیست بگید اصلا شهوات براش معنا نداره، او هم انسان است که هم عقل دارد، فطرت و وجدان داره، هم شهوت داره و تمایلات حیوانی، پس چرا او محفوظ باقی مونده؟ خب حالا اگر به رخ یک منافق بکشن، چرا مثل بقیه انسان‌هایی که مثل تو هن ایمان آوردن مؤمن نمیشوید؟ خب ظاهرا باید بگه اختیار دارید، بنده مؤمنم، این چه فرمایشیست؟ چرا میگه انؤمنو کما آمن السفها؟ چرا رو میکنه در این آیه؟ آیه بعدی این مطلبی که من درس کردم میگه، آیه بعدی چی میگه؟ اینجا بخونم بعد برگردم. و اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی که ملاقات میکنن یعنی برخورد میکنن با کسانی که ایمان آوردن، قالوا آمنا، به اینا میگن نه خیر ما مؤمن هستیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با اون هم پالکیای خودشون، با اون فتنه انگیزها و شیطانهای هم جنس خودشون برخورد میکنن، قالوا انا معکم، به اونا میگن نه خیر آقا اختیار دارید، ما با شماییم، ما ظاهرا در اون جمع میگیم ما مؤمنیم. خب در آیه بعد این رو گفته، اما در این آیه چرا بیان میکند؟ دو تا برداشت میشه کرد. یک برداشت این است که در جوی و در شرایط یک زمان و مکانی قرار میگیرن، یعنی فاعل قیله، قائل قیله، اذا قیله گفتیم مجهول دیگه، میتونه فاعل متعددی داشته باشه، کسانی که به اینها گفتن ایمان بیاورید، کسانی هستن که مچ اینا جلو اونا باز شده است، دیگه سر اونا نمیتونن کلا بذارن. گفت معاویه در صحیح بخاری داره، معاویه یه روزی به امرآس گفت امرآس من همه را وادار کردم که علی را سب بلند کند، موفق شدم، اما تو سب بلند نمی کنی. امرآس در جواب معاویه به نقل صحیح بخاری گفت که به تعبیر خودمونی با همه بله، با من بله، یه من و تو که می دونیم علی کیه، ما نقشه کشیدیم که علی را در جامعه بکوبیم، خودمون به یه نوایی برسیم، چون اگر مردم علی رو بشناسن که زیر بار ما نمیان. یعنی معاویه میداند که امرآس متوجه مطلبه، امرآس هم میدانه که معاویه متوجه مطلبه، اینجا که دیگه نمیتونن از هم دیگه مخفی کنن. حالا اگر اذا قیله، فاعل قیله کسانی باشن، از خوبان، از متدینین، که این منافقین هناشون پیش اونا دیگه رنگی نداره، بگه ما میدونیم شما چه کار هستید، دیگه پیش ما نمیتونید شما کلاهگذاری کنید و کلک بزنید. یک بیان ممکنه این باشه. لذا وقتی اینا میدونن که اونها چه کار هستن یا در یک شرایطی واقع شده ان، ولو قائل نداند، اما جو داره مطلب رو نشون میده، نمیتونن منکر بشن. این هر دو احتمال در این آیه وجود داره. خب حالا که در چنین شرایطی قرار گرفتن چی میگن؟ انؤمنو کما آمن از سفها، آیا ما ایمان بیاریم؟ کما به مانند آمنه، ایمان آوردن، ایمان آوردن از سفها، جمع سفیه، سفیه صفت مشبه هست، سفها جمع سفیهه. سفیه به افرادی میگن که قدرت تشخیصشون، قدرت تمیزشون دچار اشکاله. به تعبیر خودمونی اگر بخوایم یه مقداری بیان کنیم، همچی یه مقداری حالت مثلا به تعبیر عامیانه خلن، کاملا قدرت تشخیص ندارن، امور رو کاملا نمیتونن تمیز بدن. لذا در فقه فقها فتوا دادن اگر کسی سفیه است، حق تصرف اموالش را ندارد، معامله با افراد غیر ممیز یا در شرایطی نابالغ شرعاً اشکال داره، اشکال شرعی داره. در گذشته متدینی خیلی این ضوابط رو رعایت میکردن. حالا رفته مثلا سوپری سر کوچه چیزی بخره، اون فروشنده بر اساس کاری برنامه‌ای رفته، یه بچه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله رو اونجا گذاشته، وقتی میگفت میدونم مثلا فرض کنید این کاسه ماست چنده، پول میخواد بهش بده کاسه ماست رو بگیره، احتیاط میکردن، گفتن معامله با این فرد نابالغ یا غیر ممیز ممکنه اشکال شرعی داشته باشه. یک دلیلش این بود که افراد غیر ممیز و نابالغ امکان این که خوب تشخیص ندهن، کلا سرشون بره، حقایق یه جوری لوس بشه وجود داره. لذا شرع اومده جلوشو گرفته، گفته نه مثلا این کار نباید انجام بشه. یا مثلا در شرع اومدن گفتن اینجا سفیه نیست، اما احتمال نوعی عدم تشخیص دخالت کردنش هست، و لذا برای این که جلوش کلن صد کنه این دستور رو داده اسلام. یا مثلا اومدن در عقد گفتن عقد یک دختر خانم بدون اجازه پدر یا ولی یا شرعن جایز نیست، این اشکال شرعی داره. حالا اگر یه دختر خانم بگه که این توهین به شخصیت یک دختر خانم است، مگر ما قدرت تشخیص نداریم؟ مگه ما خوب و بد رو تشخیص و تمیز نمیدهیم؟ نه، توهین به شخصیت یک دختر خانم نیست. اسلام به صورت کلی واقعیت ها رو در نظر گرفته. معمولا سن ازدواج دختر خانم ها یه مقداری پایین تر از سن ازدواج آقا پسر هاست. در برخی مناطق بر اساس رشد جسمی حتی دختر خانم های 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله تا 13 و 14 و 15 ساله به راحتی شرایط ازدواج رو دارن. از طرف دیگر در این سن که اوج بلوغ یک انسان است، احساسات و عواطف در اوجش قرار داره، عقل و قدرت تشخیص ضعیفه. در یک پسر مثال بزنیم، پسر 18 و 19 و 20 ساله عقل قوی تر است یا غرائز؟ غرائز در اوج خودشه، عقل اوجش رو میگم باید کم کم در 40 سالگی اوجش رو سراغ بگیریم و بعد در مسیر پختگی قرار بگیره. از طرف دیگر دخترها عاطفی تر از پسرها هستند، اینم یک واقعیتی است، هم در روانشناسی ثابت شده هم در شرع این رو پذیرفتن. لازمه مادر بودن این است که عاطفی تر باشه. خب حالا اگر در این سنی که اوج احساسات غریزی است و عواطف هم قویه، واقعا خیر و شرش رو تمیز نده، به یک ازدواجی راحت تن در بده و بعد این همه آمار طلاق بالا رفتن در ممالکی که این آزادی ها وجود دارد چقدر مشکل درست کرده. اسلام اومده میگه علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد، ولی یه این دختر خانم، اونی که خیرش رو میخواد، اونی که تجربه بیشتری داره، اونی که سرد و گرم روزگار رو چشیده، باید ناظر بر این ازدواج باشد، اجازه بدهد، یعنی به صلاح این دختر میدونه این ازدواج یا به صلاح او نمیدانه. لذا ببینید اگر میگن صفیح اشتباه نشه، نمیخوایم بگیم کودک غیر ممیز صفیحه، نمیخوایم بگیم یک دختر خانم در سن ازدواج صفیحه، نه، اونها در یک شرایطی قرار دارن به کمک جنبی نیازمندن، اما صفیح صفت مشبهه است. صفت مشبهه دوام صفت رو در موصوف میرساند. در بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم رحمان صفت خداست، رحیم هم صفت خداست. رحمان صیغه مبالغه است، دوام رو نمیرسونه، شدت رو میرسونه، اما رحیم چون صفت مشبهه است چی رو میرسونه؟ تداوم رو، ادامه رو. خدایی که رحمتش شدید است بر اساس رحمانیت، دوام دارد بر اساس رحیم که صفت مشبه است. صفی این نادانیش دوام داره، این نادانیش با او باقی است، یعنی اصلا در خلقت یک انسانی است که همینه، غیر از این نخواهد بود. لذا این انسان قدرت تمیز مسائل رو پیدا نمی کند. سفها به این عده می گوید منافقین مؤمنین را صفیه می دانند. چرا؟ وقتی مچشون پیش افرادی باز شده است دیگه نمیتونن اونجا ظاهر سازی کنن، کلک بزنن، بهشون میگن ببینید ما که مطلب رو میدونیم، چرا شما مثل بقیه صادقانه ایمان ندارید؟ قالوا انؤمنوا کما آمن السفها. یعنی چی؟ یعنی از دید منافق، تقاضا دارم اینجا دقت کنید، به نظر خود بنده یک نکته خیلی مهمی است، یعنی از نظر من منافق کسانی که این گونه ایمان آورده اند و معتقد گشته اند نادانند، قدرت تشخیص و تمیز صحیح ندارند. چرا؟ چون انسان وقتی چیزی را میپسندد اقدامی دارد، رد و قبول مسائل برای او مطرح است. به چه جهته؟ به جهت اینکه خیری آید او شود و از شری بگریزد. مثلا الان در همین حد جلسه‌ای که ما دوره هم در این شب جمعه به گرد هم نشسته ایم، عامل انتخاب جلسه، آمدن تو جلسه، بحث کردن، اشکال کردن، سوال و جواب داشتن، آیا از دید انسانی که قدرت عقلش رو به کار میندازه برای این که انشاءالله به یک خیری دسترسی پیدا کنیم، انشاءالله برای رضایت قلب وجود مقدس امام عصر علیه السلام اونس بیشتری با قرآن و معارف دینی و مکتب اهل البیت پیدا کنیم و انشالله زاد و توشهی برای عالم دیگر خودمون فراهم کنیم، اگه غیر از اینه؟ یعنی ما در تحلیل ذهنیمون به این نتیجه رسیده ایم یه خیراتی انشالله در این گونه جلسات هست، پس آمده ایم در این جلسات. منافق میگوید آنانی که مؤمن شدن، یعنی گفتن خدا تو رو قبول کردیم، هرچی تو میگی میگیم چشم، اینا نادانن. چرا؟ چون وقتی میگن خدا هر چی تو گفتی قبول کردم، حالا اینجا رشوه باید بگیره، نمیتونه بگیره چون خدا گفته رشوه نگیر، نگاه به نامحرم باید بکنه، خدا گفته نکن، نباید نگاه کنه، کلا سر کسی بذاره، کلک بزنه، حق بازی کنه، خدا گفته نکن. عجب آدمای امولین، عجب آدمای مرتجین، عجب آدمای قدیمی به درد 500 سال قبل میخورن. تو دنیای امروز باید خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، بیا آقا تو هم زرنگی پیدا کن. این حرفا مال دنیای زمان پیغمبر اسلام و شبه جزیره عربستان و اون عده‌ای که کنار پیغمبر بودن، حالا یک کمی اگر دیر جنبیدی کلات پس معرکه است. انؤمن کما آمن السفها. اینا آدمای نادان و سفیه هم که نمیدونن خیر چیه شر چیه، بیا تو جامعه کلک بزن، حقه بزن، جیب خودت پر کن، نگاه به نامحرم بکن، لذت ببر، اینا توجه ندارن. انؤمن کما آمن السفها. اون قیوداتی را که مؤمن برای خودش ایجاد میکنه، اون محرومیت های چند روزه دنیوی را که مؤمن برای خودش با اختیار میخرد، میگه ایناش نادانیه، مگه بیعقلم برای خودم درد سر درست کنم، خودمو محروم بکنم؟ نه، من آمده ام در این عالم تا لذت ببرم، پس چرا دنبال این حرفا برم که خودم رو محروم کنم؟ پس اگر میگوید صفی، چون میبینه طبق قدرت تشخیصی که خیر و شر را، نفع و ضرر را، لذت و الم را بر اساس اون قوه تشخیص با معیار فقط دنیوی میسنجه. خب حالا اگر معیار دنیوی صحیح باشد، یعنی واقعا خیر و شر همونیست که فقط تو همین چند روزه زندگیست، قیامتی نیست، حساب و کتابی نیست، فردای قیامت جواب پس دادن نیست، دنیا مسافرخونه برای آخرت نیست، من نیومدم اینجا که زاد توشه بردارم برای مرحله اساسی تر، اگر این باشد آیا صفیحانه نیست که من در دنیا خودم رو از بسیاری از لذت ها محروم کنم؟ خب بله صفیحانه است دیگه. اما چرا صفیحانه نیست؟ اون بینش منافق غلطه که خیال میکنه هرچی هست و نیست مال این چند روزه است. لذا خدا در جواب چی میگه؟ میگه ببینید، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها. الا چه هشداری داره خدا میدهان، الا یک حرف آگاهی بخش، تنبیه، بیدار هان، بیدار باشید، هوشیار باشید، توجه کنید. الا انهم، ان حروف مشبهتون به فعل، ان یکی از خواصش وقتی بر سر یک جمله ای در میاد اینه که تأکید میکنه جمله رو، مثلا میگه این کتاب را بخوانید، همانا خواهش میکنم کتاب را بخوانید، همانا توجه کنید بدانید که لازم است این کتاب را بخوانید. خب فرق کرد این جمله دیگه. حالا اگر یه وقت بنده یه انسان معمولی به شما عرض میکنم همانا کتاب بخوانید، خب آقا داره میگه ایشون خیال میکنه، اما خدای جهان، الا بیدار باشید، حواستون رو جمع کنید، کلا سرتون نرا، این نه هان، باز توجه کنید، دقیق باشید، هم ایشان یعنی این منافقین، الا انهم، هم باز یه هم دیگه آورده، یعنی یه تأکید دیگه، حواستون جمع باشه، حتما میگم این ادعا هم السفها، خودشون بدبختا نادانن، سفیهن، ولیکن لا یعلمون، اما نمیدونن. چه دردی، دقت بکنید چند بار در این چند آیه راجب منافقین که این چند شب بحث میکردیم عنایت داشتید، لا یشعرون، لا یعلمون، هم السفها، انا نحن مسلحون، قالوا انما نحن مسلحون، هم المفسدون، لکن لا ی... یعنی مشکل اساسیشون اینه که خیال میکنن میفهمن، بدبختا نمیفهمن. به قول یکی از اساتید ما، عیب نداره تعبیر ایشون، من میگم به دهان من نمیگرده اینجور حرفا رو میزنم، ایشون میگه خیلی خرن و نمیفهمن که خرن، این خودش خیلی خریته. یه وقت آدم خره میفهمه که خره، میتونه خودشو از خری در بیاره، اما خر باشه و نفهمه که خره، این دیگه خیلی خریته. خیال میکنه زرنگه، نه، این اوج نادانی و حماقت است. یعنی آقا انسان با هر کی بدرفتاری کنه با خودش هم بدرفتاری کنه، انسان سر هر کی میخواد کلا بذاره سر خودش هم کلا بذاره، انسان به هر کی میخواد امر و مشتبه کنه به خودش هم امر و مشتبه کنه. یه مقدار بین خود و خدای خود خلوت کنم، ببینم آیا این که مؤمنین برخی از قیودات رو در زندگی پذیرفتن و برای خودشون محرومیت درست کردن، این محرومیت ها اوج رشد و سعادت و لذت از یک دید بالاتر، یا نه این محرومیت ها واقعا محرومیت بی جاییست که داره خودش رو اذیت میکنه. اینجا این شناخت لازم داره، لذا قرآن کریم تأکید میکنه الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، توجه ندارن. چه ضرری از این بالاتر؟ در روایات ما آمده است، از روایت استفاده کنم، مرحوم شبر در کتاب حق الیقین فی معرفت اصول دین، یکی از کتب اعتقادی ماست، که بر اساس روایات دستبندی شده، خیلی قوی روایات متخن رو انتخاب کرده، دو جلده به عربی، به فارسی هنوز ترجمه نشده. کتاب خیلی جانانه است. مرحوم شبر از بزرگان از علمای شیعه است، تفسیر داره، کلام داره، کتاب اخلاقی داره. در این حق الیقین فی معرفت اصول الدین جلد دوم در باب احتضار، چون به مناسبت اصول عقاید بحث معاد مطرح میشه، در بحث معاد صحبت از مرگ است، عالم برزخ، عالم قیامت، به احتضای مرگ حالت احتضار را که بیان میکنه روایاتی در این باب داره، من جمله این روایتی که مسلم شیعه و سنی بل اتفاق قبول کردن که هر انسانی نمیمیرد مگر این که امیرالمؤمنین رو در موقع جان دادن میبینه. این از مسلمات شیعه و سنی. سنی هم این روایت رو نقل کرده، منتها مرحوم شبر روایت رو مفصل نقل میکنه. میگه انسان وقتی لحظه احتضار و جان دادنش فرا میرسد، از همه جا قطع امید کرد، اونجا دیگه پرده ها کنار میره، یک مقدار حقایق براش روشن میشه. ای عجب، یه حرفایی که راجب مرگ میزدن، راجب عالم دیگر میگفتن، راجب عظمت جهان دیگر میگفتن، اینا نشون میده حسابایی بود، حالا داره روشن میشه. متوجه میشه که امیرالمؤمنین بالا سرش نشسته و میفهمه هرچی هست و نیست رضایت امیرالمؤمنینه. برمیگرده یه نگاهی به امیرالمؤمنین میکنه. اگر مستحق عنایت و رحمت باشد، امیرالمؤمنین لبخندی میزنن، یعنی نگران نباش ما همراهی. اما اگر مستحق عنایت نباشن، وقتی ایشون برمیگرده نگاه به امیرالمؤمنین میکنه، امیرالمؤمنین هم سرشو برمیگردونن، یعنی تو با ما کاری نداری. خب حالا ببینید، اگر ایمان است، یه لحظه تقاضا دارم دقت کنید، اگر ایمان است یعنی چی؟ باور. گفتیم ایمان رو قبلا معنی کردیم، سکون و آرامش قلب. یه وقت قلب مضطربه. ببینید جسم، من مثال بزنم، الان وقتی که بدن من آرامش لازم رو نداره، نبض من متعادل نیست، اضطراب دارم، هیجان دارم، اون حالت اعتدال رو ندارم. ایمان امنیت قلب است، سکون و آرامش برای دل است که قبلا گفتیم. خب حالا این سکون و آرامش دل نسبت به این امر که 60 سال تو این عالم زندگی کردم، 100 سال تو این عالم زندگی کردم، غذاهای خوشمزه نخوردم، بدمزه خوردم، لباسهای قشنگ نپوشیدم، کهنه پوشیدم، خونه زیبا توش ننشستم، خونه کهنه نشستم، اتومبیل زیبا نداشتم، اتومبیل قراضه داشتم، اما لحظه جان دادن امیرالمؤمنین لبخند میزنه، میگه دست درد نکنه، خسته نباشی، باد هستم، و از اونجا به بعد الالعبد مورد عنایتم. اگه کسی مؤمن باشه، این حماقت است، این سفاهت است، یا سفیه اون کسی است که میگه ای بابا، این 30-40-50 سال زندگی رو فعلا خوش باش، اما برای الالعبد، اونجایی که احتیاج داره، یومی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا میگن ما با تو نیستیم. پس اینجا قدرت تشخیص رو باید اصلاح کرد، اون عامل شناختی و باوری رو باید سالم قرار داد. الا انهم هم السفها، خودشون سفیهن، خودشون دوچار نادانی شده اند، خیال میکنن که دارن به نفع خودشون عمل میکنن، دارن ضرر میکنن. که یک آیه بعد چه زیبا بیان میکنه. من اجازه بدید اون آیه رو جلو بندازم، باز برمیگردم. یکی دو آیه بعد، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اینا مردمی هستن که تجارت کردن، بیع و شرا داشتن، اشترا، خریدن، اما چی رو خریدن؟ هدایت رو دادن، گمراهی رو خریدن. یعنی انسان، آقا الان بنده فرض کنید این لیوان رو میخوام بخرم، خب لیوان مال شماست، من وقتی لیوان از شما میگیرم چیزی رو در قبالش باید به شما بدم. حالا وقتی اون چیز رو میدم، یا وقت معامله پایا پایه، میخوام یه جنسی یه کالایی بدم، یا نه خیر، مثل معاملات رایج پول میخوام بدم، اون کالایی که میخوام به شما بدم در عوض این لیوان، یا پولی رو که میخوام به شما بدم در بهای این لیوان یک کمی عاقل باشم، یک کمی من دانا باشم، لذا برای سفیه، برای غیر ممیز و نابالغ گفتن معامله اشکال شرعی داره، چون ممکنه بنده مبلغی رو بدم که این کالا در مقابل اون مبلغ نیرزه. منافق در معامله‌ای که داره صورت میده چی میده چی میگیره؟ این آیه رو جلو بندازم نمیفهمه چی کار داره میکنه. اولائک الذین اشتروا الضلاله، اینا کسانی هستن، اولائک این عده کسانی هستن، الذین که اشتروا خریدن، الضلاله بالهدا، ضلالت رو دادن، هدایت رو دادن، ضلالت رو گرفتن. اشکال کردن برخی از مفسرین، مگر منافق هدایت داشت که بده؟ فاقد شی که معطی شی نمی شود. اگر بنده پول نداشته باشم میتونم بدم چیزی بخرم، باید پول داشته باشم که بدم چیزی بخرم، کالایی داشته باشم که بدم یه کالا در عوضش بگیرم. منافق مگه هدایت داشت که بده؟ میگه هدایت، هدایت فطری است، وجدان انسانی، فطرت انسانی، ضمیر انسانی، اون نفس پاک بشریت، کل مولودن یولدو علل فطره، یک همچون ضمیر و وجدان ارزنده ای خدا به این انسان داده بود، ولی در اثر اشتباهکاری هایی که دنبال این امور رفت، اون حقیقتش رو هی داد، ضلالت، گمراهی رو هم دیگه انباشته شد، کم کم کارش به جایی میرسد، سم من بک من امیون فهم لایرجون، که آیات بعدیشه، بعد بهش میرسیم. خب اگر کسی یک کالا یا پول ارزنده قابل توجهی را بدهد، اما در مقابلش یه چیز بی ارزش ناقابلی به دست بیاورد، نادانی نیست؟ آقا بنده الان دارم معامله میکنم، لذا شرع اومده چقدر دقیق پیشبینی کرده، میگه اگر شما معامله کردید اولا باید سفیه نباشید، ممیز و بالغ باشید، بعد آداب معامله را بدانید، بعدم اومده اگر واقعا در معامله مقبول شدید با یه شرایطی قابل فسخه، با یه زمان معین، با یه کیفیت معین، با یک شرط. البته اینجا سوء استفاده خیلی ها میکنن، گاهی هیچ یک از اینا نیست، طرف معامله شرعی کرده، صیغه شرعی خونده، تمام آداب شرعی رو انجام داده، مقبول هم نبوده، بعد میخواد یه جوری پناه بر خدا از این حالتهای خلاف شرعی که گاهی تو جامعه ما رایج میشه، تمام اموال رو نجس میکنه، تمام مال حلال رو حرام میکنه، با لقمه حرام تمام توفیقات هم سلب میشه. من در شب عاشورا در اینجا خدمتتون خوندم خطبه ابی عبدالله علیه السلام رو، وقتی به مردم کوفه خطاب کردن، اتمام حجت ها نمودن، آخری چی فرمودن؟ ملعت بطون کن من الحرام، شکماتون از حرام پرش. وقتی لقمه حرام وارد شکمهاتون شد، دیگه حرف حق به گوش چندان نفوذی ندارد. حالا اینجا ببینید، دین اومده تمام شرایط رو در نظر گرفته، میگه در این حال با حفظ شرایط شرعی اگر مقبول بودید معامله قابل فسخه، با اون شرایط فقهی عرض میکنه، ما نگید راحت گفتن قابل فسخه، شرایط فقهی داره با یه آدابی. خب یعنی چی؟ یعنی آقا در معامله انسان دقیق باشه، اگر میخواد پول رو بده یه چیزی بگیره که بیارزه، یا اگر میخواد این مال رو بده مالی بگیره که بیارزه. آقا دنیا یک بازار است، از دنیا سوق، ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون، چه سرمایه ای از عمر بالاتر، چه سرمایه ای از وجدان بالاتر، چه سرمایه ای از فطرت انسانی بالاتر. جنبه مادیشو من حساب کنم تا بعد بریم یک کمی سراغ جنبه معنوی. تو جنبه مادی قضیه دقت کنید، آقا یه دونه کلیه که سالاتی پیدا میکنه، یه کلیهش داره از دست میره، میخواد مثلا یه کلیه بخره، چقدر براش ارزش قائله؟ یه دستش مثلا فرض کنید خدایی نکرده قده سرطان پیدا کرده، الان میخواد مثلا این دست رو قطع کنه، چقدر حاضر سرمایه گذاری کنه که این دستش از بین نره؟ اینا جسمیشو عرض میکنم، که در مقابل روحی و معنوی تازه هیچ اصلا.
یه پاشو الان در یه شرایطی قرار گرفته که طبیب میگه باید این پاتو ببرم تا شما بتونی مثلا زنده بمانی، چقدر حاضر سرمایه گذاری بکنه، وقت صرف بکنه، نیرو صرف بکنه، از این بیمارستان به اون بیمارستان، این درمونگا به اون درمونگا، این پزشک به اون پزشک، میشه یه دونه پا رو من نگه دارم؟ یعنی البته وظیفه‌م همینا، نمیگم اشکال داره، انسان حتی المقدور با سلامتی خودش رو حفظ کنه و اگر شرایطش اجازه میده تکلیفم میشه. این تازه جنبه های جسمیشه، اما جنبه های روحیش، اگر شما که عمر 50 سال 60 سال 100 سال خدا بهتون عمر داد در این عرصه دنیا خرج کنید، برای چی میخواد خرج کنید؟ یه عمر میخواد در چه مسیری بدید؟ من عمرم رو بدم، یعنی واقعا فکر کنید این دستی که براش اینقدر قائلم، این دست رو بدم برای اینکه فقط مدل اتومبیل من عوض بشه، این عاقلانه است؟ من مثال محسوس جسمی بزنم، آقا اگه این دست تو حاضر بشی من دوست دارم دست شما رو ببرم، چرا؟ چون کیف میکنم یه دست بریده اونجا افتاده باشه تماشا کنم، خب در قبالش یه اتومبیل بهت میدم، عاقل میپذیره؟ حالا یه دوست ناباب بگه حیات جاودانیت، حیات معنویت رو میگیرم، چرا؟ برای اینکه با هم دیگه دنبال عیاشی بریم کیف میکنم، بهتر از اون نیست؟ چرا اونجا این دستمو ببرم برای اینکه کیف میکنه طرف در قبال یه اتومبیل به من میده، اما کیف میکنه در عوض یه مقدار لذت جنسی ببره مثلا، یا ایجاد یک سلسله تمایلات شهوانی بکنه؟ خب اینم که به طریق اولا سرمایه رو از دست دادن و هدر دادنه. که فطرت انسان، فطرت چی رو باید توجه کنه؟ خدا رو، عشق و حق رو، اولیای الهی رو، تکامل معنوی رو، لذت‌های برجسته عالم برتر رو. اون وقت من بیام در این دنیا تمام لذت خلاصه بشه در شکم و شهوت. نباید اینجا، یکی از دوستان ما موعظه خوبی می‌فرمودند، من از این حرفش استفاده می‌کنم و لذت می‌برم، می‌فرمودند اگر گاهی دیدید که داره کم کم یه حالتی پیدا میشه، از قرائت قرآن لذت نمی‌برید، از نماز شب لذت نمی‌برید، از یک مجلس روزه نشستن و تأثر روحی پیدا کردن آمادگیشو ندارید، ببینید کجای کار میلنگه، زنگ است، یه زنگ خطره، هم بیدار باشید. اما از اون طرف غیبت میشه لذت میبرید، نگاه به نامحرم آمادگیشو دارید. یا فرض کنید که انگیزه های حسادت در شما قوی تر بشه، دنبالش رو میگیرید، اینم یه زنگ خطری، از اون ورا آد دارید، اون وری سر میخورید. این دوراهی که سر بخورم به سوی ارزش‌های بالاتر، سر بخورم به سوی نیستی‌ها و نابودی‌ها، این گذرگاه داره برای من روشن می‌کنه مسئله رو. یک مقدار الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، نمی‌دانه بدبخت که بابا قدرت تمیز و تشخیصش عوض شده، داره عوضی میگیره، به یه شکل دیگه داره نگاه میکنه. ای الان به جای این که قبطه بخورد، ایداد ببین دیگران چه مراحل رو طی کردن. مثلا فرض کنید، به این مثال بنده دقت بفرمایید، بنده برم سر این خیابون، ببینم یه قافله ای مثلا 2 کیلومتری اینجا، 3 کیلومتری اینجا به سرعت دارن پیش میرن، یه گرت و غباری از این قافله بلند شده، من 2-3 کیلومتر از اونها عقبم، اونا سوار بر اتومبیلن، به سرعت این قافله با این اتومبیلا داره میرانه میره، من پیاده هستم، خستم هستم، 2-3 کیلومترم با اینا فاصله دارم و بایدم به اینا برسم، یک آن میتونم مکس کنم، یک آن میتونم وقتم رو هدر بدم، بگم بابا من اگه تمام وقتم بدوام با اینا نمیتونم برسم، تازه وقت ندارم بخوام که اینجا صرف کارهای دیگه بکنم، سریع میروم تا شاید یه وسیله گیر اومد خودم به اینا برسونم. کسانی که قدرت شناختشون در این عالم بر اساس ایمان و باور به عالم معنا قوی شده است، میدونید چی رو میبینن؟ سلمان رو میبینن، ابوذر رو میبینن، ائمه رو لا یقاس و بنا احد حسابشون جداست، کمیل رو میبینه، جابر رو میبینه، صحابی ارزنده و مؤمنین راستین هر عصر رو میبینه، بعد خودش رو با اونا مقایسه میکنه، اونا کجان؟ من در کجام؟ اون وقت من فرصت پیدا میکنم که سرگرم امور غیر ضروری زندگی شوم. آیه از قرآن براتون بخونم، قد افلح المؤمنون، مؤمن رستگاره، مؤمن کیه؟ و ان لقو معرضون، از لقو اعراض کنه. لقو چیه؟ در تفسیر برهان ذیل این آیه از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، هر کاری که برای غیر خدا باشد لقو. میگه اصلا من وقت ندارم برای غیر خدا کار کنم، لذا اون بینش وادارش میکنه تمام حرکات و سکناتش میشه خدایی. اما وقتی بینش این نبود، بر اساس چی نگاه میکنه؟ همین چند روزه زندگی را میبیند، بر اساس چند روزه زندگی میگه عجب آدمای کودنی، عجب آدمای سفیهی، عجب آدمای بیورزهی، عجب آدمای نالایقی، کلک نمیزنن، کلا سر دیگران نمیذارن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، به مناسبت قبلا بحث کردم اشاره نمیکنم، فرمود اگر میخواستم کلک بزنم کسی به گرد من نمیرسید، ولی نمیخوام چون خدا نمیخواد. میاد میگه الا انهم هم السفها، بر مبنای بینش خودش منافق اینا رو سفیه میدانه. الا انهم هم السفها، خودشون سفیهانن، ولکن لا یعلمون و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم. توضیح دادم تکمیلش کنم. منافق خصیصش اینه، وقتی که با دوستان خودشون خلوت میکنن، با شیاطین، شیطان، شیطنت، یک امر خلاف و از حق به در رفتن و بازیچه و لهو و لعب داشتن رو شیطنت میگن. ابلیس همون کسی که جن بود، به مقام فرشتگان رسیده بود، عبادت بسیاری داشت، اما این انگیزه شیطنت در او قوی شد، لغزید، لذا علم شد شیطان برای ابلیس. شیطانی که معروف است اسمش ابلیسه، لذا شیطان یک اسمی است که به هر موجودی که میخواد شیطنت کنه، کلک بزنه، حق بازی کنه، کارهای خلاف داشته باشه بهش میگن. لذا میتونیم به انسانها هم شیطان بگوییم. ای بسا ابلیس این منافقین با اونا خلوت میکنن، میگن ما با شماییم، ولی وقتی با مؤمنین برخورد میکنن میگن نه خیر اختیار دارید، ما با شما هستیم. حالا چرا این کارو میکنن؟ چون بر مبنای اون نادانی خیال میکند اگر در جمع مؤمنین اعتراف کند من مؤمن نیستم، یک سلسله منافعی که باید تو جمع مؤمنین بنا برسه نمیرسه. این از این دید. اما از اون دیدم چون خود رو همتراز اون کفار یا اون آلوده ها و شیاطین میبینه، میخواد از اونها هم برخوردار بشه. گفت غذای معاویه خوشمزه است، نماز علی. نماز که شد میان پشت سر علی، بچه لذت داره، اما غذای علی که خب نان نمکی خیلی به دل نمیشینه، لذا میرم سر سفره معاویه. این نوعی نفاقه. اگر واقعا مؤمن به نماز علی بود، غذای معاویه براش جلوه نداشت، همون نان و نمک براش جلوه ارزنده تری پیدا میکرد. لذا اینا چی میگن با شیاطین خودشون؟ قالو، میگن که انا معکم، ما با شماییم، ول کنید اینایی که ظاهر مذهبی، اینایی که مذهبی هستند و ما ظاهرا میگیم مذهبی هستیم، انما نحن مستهزئون، ما اینا رو مسخره کردیم، ما اینا رو به بازیچه گرفتیم. این استهزا اینجا یعنی به بازیچه گرفتن، یعنی اونا رو مسخره کردن، یعنی اونا رو یه جوری آلت قرار دادن که خودشون توجه پیدا نکنن. خب پس ما در واقع با شما هستیم. الله و یستهزیبه و یمدهم فی طغیان، خداوند اینا رو مسخره کرده. این اولین نکته ابهامی در این آیه. مگر خداوند نعوذ بالله کارهای مسخره بازی میکنه که بگیم اینا رو مسخره کرده؟ مثل یخادعون الله که در اونجا هم توضیح دادیم، یا مثل مکر خدایی که به مناسبتی سوال شد اشاره عرض کردم. عنایت بکنید، مسئله عکس العمل اعمال سنتی است که خداوند در این عالم قرار داد. تقاضا دارم دقت کنید چی عرض میکنم. یکی از سنت‌های قطعیه پروردگار این است که اعمال نتیجه و عکس العمل داره. برخی از این اعمال خدا پاداش رو گذاشته، عکس العملش رو گذاشته برای فردای قیامت، چون امکان عکس العمل دقیق قطعیش در این عالم نیست، باید در اونجا به جزای اعمال برسن. اما یک سلسله از اعمال هست که اصلا روی یک جهاتی مبنای حکمتی خدا قرار داده که حتما در همین عالم دامنگیر انسان بشه. مثلا فرض کنید به عنوان اشاره من عرض میکنم، یک، در بین معصومین علیهم السلام چه رازی است من نمیدونم، کسانی با امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیهما در بیفتن زود در همین عالم کتک میخورن. حالا امام حسن هم معصومه، فلا نفر بگو به این احد من رسوله، اما یک رازی است که نتیجه عمل نعوذ بالله جنایت یا جسارت به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها یا وجود مقدس امام حسین علیه السلام یه اثرات قاطع و سریع در همین عالم داره که شما در زیارت جامعه خطاب به اهل البیت میخونید و المقصر فی حقکم ظاهر، اونایی که در حق شما کوتاهی بکنن از بین رفتنی هن، جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اما در بین معصومین نسبت به امام حسین و حضرت زهرا یه حساب دیگه ای داره. نمونه های بسیاری دیده شده که خواستن با اینها در بیافتن و رخ دادن، یک رازی. یا مثلا حالا در بین غیر معصومین، آقا یک سنتی است در این عالم ظلم نتیجهش برمیگرده، حالا به خود فرد برنگشت به نسلش برمیگرده، از دنیا یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، ظلم دامنگیر میشه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، در اثر اون چه که خودشون کسب کرده اند باید این دامنگیر خودشون بشه. یا مثلا فرض کنید عاق والدین، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. برادران و خواهران، به عنوان یک وظیفه میگم، خدایا تو شاهدی، قرآنت رو شاهد میگیرم، صادقانه بر اساس احساس مسئولیت دارم میگم، نمیدونم لقمه ها باعث شده، نمیدونم چه شرایطی در جامعه باعث شده اون احترام و حرمت و وقار و عظمتی که برای پدر و مادر باید فرزندان قائل باشن نیستن و این اثر وضعی دارد. یعنی خدا قانون گذاشته اگر دل پدر مادر رو شکستید به درد آوردید اثرش دامنگیر شما میشه. اینا یک سلسله اعمالی است که در همین دنیا دامنگیر انسان میشه. مثلا خدا قانون گذاشته در این عالم اگر کفران نعمت کردید گرفتار میشید، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کردید عذاب شدیده. خب یکی از این قوانین الهی سنت پروردگار در این عالم اینه کسی بخواد نعوذ بالله سر به سر دین خدا بگذارد بیچاره میشه، خدا رسواش میکنه. منافق داره سر به سر دین خدا میگذاره. شاید یک بار گفته باشم یادم نیست، اشاره میکنم در کتاب امالی شیخ مفید نقل شده، یه بنده خدایی زمان پیغمبری از انبیای گذشته امام صادق فرمودن اومد ادعای نبوت کرد، مریدایی پیدا شدن و دینی درست کرد و پیروانی برای خودش، بعد پشیمان شد. یه روز مریداشو خواست که من اشتباه کردم، من پیغمبر نیستم. والله مریدا گفتن آقا داره ما رو امتحان میکنه، نه خیر، ما ثابت قدم و ایمانمون راسخه، ما دست بر نمیداریم، هر چی کردید اینا بر نمیگرده. رفت توی بیابانی زنجیری به گردن شروع کرد ناله زدن، خدایا من مردم رو فریفتم، دین رو لوس کردم، دین جعلی به خورد مردم دادم، منو بیامرز. امام صادق فرمودن خدا به پیغمبر زمان وحی فرستاد برو به این بنده بگو اگر اونقدر ناله بزنی که بند از بندت جدا بشه توبه تو را نخواهم پذیرفت مگر اون که تمام کسانی رو که منحرف کرده ای هدایت کنی و اگر منحرف شده اند و مرده اند زنده کنی و هدایتشون کنی. مگر گمراهی مردم شوخیه؟ مگر زلالت شوخیه؟ مگر حق رو لوس کردن شوخیه؟ لذا یکی از بزرگترین بلاها این است که اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. مثلا گاهی انسان تو زندگی‌های خانوادگی می‌بینه، گاهی درد دلای من از رفقا، اعم از آقایون یا خانم‌ها میان درد دل می‌کنن، شنیدم. می‌بینیم به نام خانواده مذهبی، به نام خانواده متدین، به نام خانواده متشرع، خدا میداند اون گونه که نقل میکنن اگر اون گونه در این خانواده ها اعمال شود چیزی که در اون خانواده وجود ندارد شرعه. آقا مبنای زندگی با گذشت باید باشه، مبنای زندگی با عاطفه باید باشه، مبنای گذشت با ایثار، زندگی با ایثار باید باشه، مبنای زندگی همدردی و همدلی باید باشه. چرا امیرالمؤمنین شب عروسی فاطمه زهرا وقتی پیغمبر وارد شدن دست فاطمه رو در دست علی گذاشتن، خواستن این ازدواج میمون دو برجسته عالم رو آغاز کنن، به فاطمه زهرا عرض کرد یا رسول الله تکالیف ما رو مشخص کن. پیغمبر فرمود علی جان کار بیرون منزل با شما، فاطمه جان کار داخل منزل با شما. کار داخل منزل یکیش چیه؟ آسیاب دستی. که آسیاب دستی میدونید چقدر زحمت داشته. چرا فاطمه زهرا عرض نکرد یا رسول الله یا ابتا کار بر زنها در محیط زندگی که واجب نیست؟ فاطمه مسئله دان نبود؟ چی میگه؟ زندگی بر مبنای گذشته. لذا وقتی هم که داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، نگاهی به چشمان امیرالمؤمنین انداخت، علی جون از من راضی هستی که دارم از دنیا میروم؟ علی فرمود تو که در خانه من جز در راه خدا پوشیدن کاری نکرده ای. اگر اونا الگوهای ما هستن، خواهر من، برادر من، مبادا زندگی های ما ادای زندگی مذهبی در آورده باشد. اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. ما داریم منکر به جا می آوریم، بعد میگیم زندگی ایدئال اسلامی ما داریم. وقت فردای قیامت امام زمان پیغمبر یقه ما رو بگیره، شمایی که دم از دین میزدی زندگی دینی بود؟ این شوخی نیست. لذا الله و یستهزئ بهم، یعنی خدا سنت گذاشته اگه خواستی کلک بزنی دین خدا رو بازی چه بگیری، بخوای مؤمنین رو مسخره کنی، خدا رسوات میکنه و رو میکنه. یعنی این اثرش رو به خودت بر میگردونه. خاصیت پژواک یه بار عرض کردم، بنده پای دیواری کوی بیستم داد بزنم بر میگرده صدا به خود من میخوره. این قانون خداست که با دین خدا بازی نکنید، با اولیای الهی بازی نکنید، با حقایق زرنگی بازی در نیارید. گاهی دیده شده میرن سوال رو از فقها بپرسن، اونقدر میپیچونن یه جوری جواب بگیرن که باب میل خودشون باشه. من بودم در محضر یکی از مراجع، یه بنده خدای سوالی داشت، دو سه بار که سوال پرسید اون مرجع عصبانی شد، گفت آقا جون جواب تو دادم دست بردار از سرم، میخوای یه جوری یه سوال بپیچونی که از من یه جواب در بیاری؟ آقا زرنگی با دین نکنید، کلک با دین نزنی، هی دنبال کلا شرعی نگردیم. آقا نمیشه بعد اینجاش اینجوری کرد، اونجا رو حالا اینجوری کنیم. این معلومه که من منافقانه میخوام. دین صاف، ثابت، مشخص، با صفا، با صداقت، سالم برای خدا باش، به خود خدا، خدا برات هست. لذا منافقین همیشه رسوا شدن، منافقین همیشه کلا سر خودشون رفته، منافقین همیشه ضرر رو خودشون متوجه شدن، چه در دنیا چه در آخرت. الله و یستهزئ بهم، خدا اینا رو مسخره میکنه. و یمدهم فی طغیانهم، اینا رو برای اون طغیانشون زمینه رو براشون فراهم میکنه، آماده میکنه که بیفتن تو طغیان. خدا فراهم میکنه؟ بله، چون خودشون میخوان، خودشون دارن با خدا بازی میکنن. خدا میگه الان با من بازی کردی راحتون میکنم، راحتون کردی اون چنان سر میخورید. به قول یکی از بزرگان، برادرم دنیا یخبندان است، خیلی ها سر خورده، حواسمون باشه که سر نخورید. دیدید اینایی که اسکی بازی میکنن تو اون سراشیبی یخبندان، اگه پاشون دره یه مقدار، من که بلد نیستم، اونایی که فنیان میگن چقدر باید حواسشون جمع باشه که بتونن مثلا پاشون دره، یه دفعه با سر ممکنه یه مسیر طولانی رو همینجوری بیان پایین. لغزش ها در این دنیا روی یه همچی یخهای سرسرعی خطرناکیه. یه جا لغزیدیم با سر میخوریم زمین ها، یه جا دقت نکردیم ممکنه به سرعت پرتاب بشیم به سوی نابودی ها. و خدا میگه اگه میخوای با دین من بازی کنی، میخوای کلک بزنی، میخوای صاف و سالم زی، صاف باش یه بحث دیگریه. آه الان ما در زندگی های روزمره خودمون فطرت ما حاکی از چیه؟ از عالم صفا و ارزندگی دیگه. دقاضا بکنم این بحث دقت بکنید. من عرف نفسه فقط عرف ربه، نفس اون فطرت یک شعاعی از اون عالم برتره. شما به اقتضای نفستون کسی اومده صادقانه به شما میگه آقا جون معذرت میخوام، من اذیتتون کردم، من به شما کلک زدم، من حق شما رو ضایع کردم، اما واقعا پشیمانم، نادمم، حالا اومدم به شما بگم که معذرت میخوام، منو ببخشید. از این بیشتر کیف میکنید لذت بر اساس فطرت؟ از این بیشتر کیف میکنید یا میدونید داره کلک میزنه، داره حق بازی میکنه؟ میدونید پشت سر شما چه نقشه ها کشیده، پشت سر شما چه زمین سازی ها میکنه، اما به شما که میرسه میگه واقعا مخلص شما هستم. میگید این کلمه واقعا مخلصم رو که میگه بیشتر لجن میگیره. ای کاش اینو نگه دیگه. آقا من که میدونم شما پشت سر من چه طرحی داری، دیگه چرا ظاهرا میگی مخلصم؟ فطرت اینو میگه یا نه؟ عالم برتر ربوبی، عالم معنا، عالم ارزشام همینه. آقا جون اشتباه کردی، یه شب جمعه ای پاشو فرشو بزن کنار، رو زمین خالی سرت رو به خاک بگذار، رو پروردگار غلط کردم، خدایا تو میدونی من آدم بدی هستم، اما میخوام خوب بشم، دست منو بگیر، خدایا از همه درها رندو شدم، به در خانه تو اومدم، در خونت رو به سوی من باز کن و منو بپذیر، چون از تو مهربانتر من سراغ ندارم، به تو نمیتونم دروغ بگم، من اینم، من بدم، اما به خودت قسم میخوام خوب بشم، تو کمک کن خوب بشم. اما بنده خدایی نکرده اون آلودگی ها رو دارم، بعد هم وقتی در جمع شما می نشینم اونچنان جانماز آب می کشم که شیخ انصاری و مقدس اردبیلی هم باید بیان جلو من درس تقوا یاد بگیرن. اینجا در عالم معنا به من چگونه نگاه می کنن؟ حیا نمی کنی؟ ما که می دونیم چه خبره. لذا این که می فرماید خداوند اینا رو رها می کنه در طغیانشون، میگه صادقانه برخورد کردید، کمکتون میکنید، اما میخواید کلک بزنید، میخواید حق بازی بکنید، میخواید باز زرنگی. یکی از دوستان بنده باز میگه آقا عزیز، زرنگی های کل شرعی که بعضیا درست میکنن خیلی رنج میبرم، اونقدر رنج میبرم که کای خواب من به هم بخوره. مثال میزد، میگه مثلا فرض کنید با دوستم که از این کلک ها خیلی میزنه، مثال میزد، میگه توی مجلسی هستیم، فرض کنید صاحبخونه میگه خیلی دلم میخواد که شب رو تشریف داشته باشی، او آمادگی نداره باشه، میگه آقا شرایطش حالیشون اجازه نمیده، لذا من به ملاحظه آقا میرم، میگه میخوام که این سقف بخوره تو سر من. آقا چرا دروغ میگی؟ از کجا فهمیدی من آمادگی ندارم؟ خودت آمادگی نداری، مرد باش، شجاع باش، شهامت داشته باش، بگو بنده آمادگی ندارم. این کلک ها چیه در زندگی میزنیم آقا؟ تو متدینین ما هم رائجه. اینا خودش خلاف صداقت، خلاف صراحت، خلاف پاکیز. دیر این حرفا رو نمیپذیره. رک باشیم، صاف باشیم، سالم برخورد کنیم. وقت منافق چون میخواد با این کلک ها برخورد بکنه، خداوند میگه حالا که کلک میخوای بزنی، اونچنان سرگردونت میکنم، اونچنان بیچارت میکنم، تو دنیای بدبختی رهات میکنم و یمد دهم فی طغیانهم یعمهون. سرگردان و والع باشد تا در اون عالم سرگردانی او به جایی هم نرسه. چرا؟ چون خودش کرده. لذا از این چند آیه من نتیجه گیری کنم، امشب وقتم گذشت کافی باشه جنبندی بکنیم. یکی از خصائص منافقین این است که به اختیار خودشون، به اراده خودشون، این قدرت عظیم الهی تشخیص قلب، جان، روح، فطرت و قدرت تشخیص رو از کار انداختن. دارن خلاف میکنن، نمیفهمن که دارن خلاف میکنن. دارن خودشونو بدبخت میکنن، نمیفهمن که دارن خودشونو بدبخت میکنن. دارن در مسیر نابودی به سرعت پیش میرن، چون قدرت تشخیصشون آلوده کردن، توجه ندارن که دارن خودشون رو نابود میکنن، بلکه به عکس انسانهای مؤمن راستین صادق رو که در مسیر دین و خدا و پیغمبر و حق ثابت قدم دارن میرن جلو، اونا رو مسخره میکنن. عجب آدمای امول بی ارزه ای که هی کلا سرشون میره و نمیخوان از مواهب دنیایی از هر طریقی شده بهرمند بشن. خدا داره این توجه رو میده. اینا وقتی اینگونه میخوان با خدا برخورد کنن، خدا بیچارشون میکنه. سنت خدا اینه که برادر با خدا در نیفت، با خدا دوستی کن، با خدا آشتی کن. خدا خیلی مهلت میده، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. این خدایی که اونقدر لطف داره، اونقدر عنایت داره که میگه اگه گناه کردی بیا توبه کن، اگه توبه رو شکستی باز دوباره بیا توبه کن، اگر توبه کردی من اونقدر تو رو میامرزم که اگر من من تاب و آمن و عمل صالحا توبه کند، ایمان بیاورد، عمل صالح انجام بدهد، لیبدلنهم السیئات بالحسنات. الله اکبر، سیئاتش رو تبدیل به حسنه میکنم با داشتن یه همچو خدای مهربان غمخوار دلسوزی و با داشتن یه همچو خدایی که اون چنان سنت قوی داره که با اون نمیشه در افتاد. این انسان از این خدا میبره سراغ غیر خدا میره. اما اونایی که یک کمی درس توحیدشون قوی تر شد، اون کس که تو را شناخت جان را چه کنن، فرزند و عیال و خانمان را چه کنن، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدر نماز خوند که پاهاش ورم کرد، این که دیگه هممون شنیدی معروفه. در کتاب حدیقت الشیعه ریاحین الشریعه، جلد اول در بخش حالات حضرت زهرا سلام الله علیها این نقل شد. جبرائیل نازل شد بر پیغمبر، یا رسول الله سلام به فاطمه برسان، خدا به فاطمه سلام میرسونه، و میگوید از فاطمه بپرسید این همه که عبادت میکنی چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت بگی. خب خدا که میدونه فاطمه چی میخواد، پیغمبرم میدونه فاطمه چی میخواد. خدا میخواد هم فرشته ها بفهمن درس بگیرن، هم به گوش ماها برسه ماها درس بگیریم. پیغمبر اومد، زهرا جان، جبرائیل اومد و گفت خدا سلام میرساند، میگه این همه عبادت میکنی، نماز میخونی، چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت بدم. یه مقدمه بچینم جواب از زهرا سلام الله علیها رو بگم، چون ایام ایام بستری بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها است دیگه. یک هفته از شهادت پیغمبر گذشت، دو سه روز بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر حمله به خانه فاطمه زهرا آغاز شد و بیماری و بستری بودن حضرت دیگه این 75 روز یا 95 روز دوران بیماری و بستری بودن و اوج حزن حضرت زهرا سلام الله علیها از یک دیده. لذا امشب دلم میخواد که از حضرت زهرا سلام الله علیها یک کمی با هم بگیم و درد دل کنیم. این مقدمه رو دقت بکنید، شما یک وقت به یک شاگردی میگید که اگر خوب درس خوندید جایزه بهت میدم، یعنی بر مبنای دید اون شاگرد جایزه ارزشش از علم چیه؟ بیشتره دیگه، به جاذبه جایزه درس میخواند. اما انسانی که یک کمی رشد کرد، یک کمی بالا اومد، لذت علم رو چشید، حل معضلات و مجهولات براش معنی پیدا کرد، بهش بگی جایزه میدم علم بیاموز، نمیخنده؟ جایزه چیه؟ چه جایزه بالاتر از خود لذت علمی؟ برای عشق به خود علم من دارم علمی آموزم. عبادت کنندگانم این گونن، برخی لذت عبادت با خدا براشون معنا پیدا نکرده. میگه چون بهشت میدن، چون غذاهای خوشمزه در بهشت میدن، چون کاخ زیبا در بهشت میدن، عبادت میکنم. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها در جواب رسول خدا چی عرض کردن؟ وقتی پیغمبر فرمود دخترم خدا سلام میرساند و میگوید این همه عبادت میکنی چه میخوای؟ فاطمه سلام الله علیها جواب داد پدر جان، لذت عبادت پروردگار اونچنان مرا به خود مشغول کرده است که چیز دیگری موضوعیت پیدا نمی کنه که بخوام به طلبم. خود خدا را از خود خدا میخوام. یعنی مؤمن وقتی لذت انس با خدا رو چشید، لذت ارتباط با خدا براش معنا پیدا کرد، حالا تمام خلق خدا یه گونه دیگه بخواهند که به نظر منافقین سفاهتی که انسان در جامعه هم رنگ نشه، میگه همه که هیچی، فوق همه هم یک طرف خدا یک طرف. لذا انس با خدا پیدا میکنه. حالا که انس با خدا پیدا کرد، خدا چه میکنه؟ خدا میگه اگه مؤمنی یه قدم برای من برداشتی، 10 قدم برات برمیدارم. فاطمه برای خدا بود، خدا برای فاطمه چه میکنه؟
به یمن فاطمه، فاطمتون و ابوها بعلها و بنوها کائنات رو می آفرینه. اما حالا این فاطمه وقتی بناست برای خدا باشه، برای خدا بودن، چه چیزهایی رو تحمل میکنه که این روزها نمونه هایشو فقط با اشاره میخوام بگم و بگذرم. انشاءالله عمری بود در ایام فاطمیه بیشتر به این مسائل بپردازیم. برای خدا هیچی براش مطرح نیست. جان، مال، فدک مال فاطمه زهراست، درآمدش هم مقدار زیادی. مرحوم علامه مجلسی در بهار می‌نویسه، میگه ابوذر گفت عمار یاسر میگه احتیاج به کمک داشتم، اومدم تو کوچه‌ای که خانه امیرالمؤمنین در اون کوچه بود از علی کمک بگیرم، دیدم سلمان پشت در نشسته. گفتم سلمان چه میکنی؟ گفت از اینجا رد میشدم، دیدم در خانه باز و بسته میشود. صدا زدم اهل بیت نبوت، دختر رسول خدا، امری دارید؟ فاطمه سلام الله علیها فرمودن امروز چند روزه که علی رفته محصول فدک رو جمع کنه، به خانه نیامده است. من میدانم فقرا فهمیدن که علی میخواد محصول فدک رو به خانه بیاره، دورش جمع شدن. علی کسی نیست تا یک فقیر باقی چیزی رو به خانه بیاره، همه رو به فقرا بخشیده، دست خالی میخواد به خونه بیاد، روش نمیشه. من در رو باز میکنم، سر میکشم، اگر علی رو در کوچه دیدم به استقبال علی برم. سلمان میگه اینو فاطمه فرمود، من پشت در نشستم که اگر علی اومد ورود علی رو به منزل شاهد باشم. غروب بود، دیدم علی از راه رسید، دستشم خالیه. گفتم آقا اجازه میدیم من با شما وارد بشم؟ فرمود بیا. سلمانون من ناهر بینم. وقتی وارد شد فاطمه به استقبال علی آمد. حالا فدک مال فاطمه است. فاطمه در خونه چه وضعی داشته؟ از ادامه این مسئله معلوم میشه که 3 روز غذا نخورده. وقتی علی وارد شد فاطمه به استقبال علی آمد. علی پرسید فاطمه جون چیزی برای خوردن در منزل داری؟ فاطمه عرض کرد نه یا علی جان، 3 روزه که من خودم هم چیزی نخوردم. علی سر رو به پایین انداخت. فاطمه به نوازش علی مشغول شد. علی جان اگر فدک مال من بود در راه خدا بخشیدی، من همراه تو هستم، تو تشخیص دادی، من در مقابل حرفی ندارم. علی اومد بیرون که چیزی تهیه کنه برای بچه هاش بیاره. کسی که جز خدا براش هیچی مطرح نیست. و وقت علی در مقابل چه عکس العمل نشون داد؟ اسما میگه وقتی فاطمه سلام الله علیها از من خواست که موقع جون دادن فاطمه علی در مسجد باشه، علی به مسجد رفت. در این فاصله به نظر آمد که فاطمه از دنیا رفته است. من دوان دوان وارد مسجد شدم. وقتی حال مضطرب من و علی در مسجد دید، حد زد که چه پیش آمده. دیدم رنگ چهره علی عوض شد، پاهای علی شروع کرد به لرزیدن. مدینه رفته اید، از مسجد النبی تا خانه فاطمه راهی نیست. اگر اون کوچه رو هم بخواید دور بزنید، یه راهی که الان پشت این ذریعه و بین صفه و ذریعه که از اون پشت بیان، راهی هم نیست. میگه این یتیکرا رو علی چند بار نشست و بلند شد و یکی دو بارم با صورت به زمین خورد. و علی گفتیم علی جون آخه شما دارید جنگی نلرزیده اید، این چه وضعیه که دارید؟ فرمود اسما دست از دلم بردار، ستون زندگی هم از من گرفته میشود، رکن زندگی هم از من گرفته میشود. انسانی که برای خدا زندگی میکند، برای علی که جز حق هیچی مطرح نیست، فاطمه رکن زندگی است. لذا چه زیبا شاعر در این زمینه سروده زبان حال امیرالمؤمنین علیه السلام رو بعد از شهادت فاطمه. شاید شبها این باشد، قنچه نورسته ما را چیدن، سفره زندگیم برچیدن. شب که تاریک شود محفل من، عوض شمع بسوزد دل من. حال بیمونس و یارم چه کنم، گره افتاده به کارم چه کنم. گره زندگی امیرالمؤمنین فقدان فاطمه زهرا سلام الله علیه. صلی الله علیک یا فاطمه یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله.